بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله بویژه وجود نورانی پیغمبر اکرم و حضرت صادق علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محضر مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده بی قیمت ما رو حضرت حق به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. انشاءالله توفیق بشه دیدار روی مبارکش، خدمت آستان شریفش و شهادت در راهش برای همه ما، خانواده هامون، پدر مادرمون، فرزندانمون، نسل و ذریه‌مون انشاءالله توفیق بشه صلوات دیگری محبت کنید. گاهی دینداری که باید ما رو نجات بده از خسارت بیرون بیاره، قرآن می فرماید همه خسارت می بینن، همه در حال خسرانن به جز مؤمنینی که چند تا شرط دارن. این دینی که باید به ما نجات بخش باشه برای ما و ما رو نجات بده، وسیله سقوط میشه. همین دین مباحث مهمیه ذیل این بحث که گاهی دینداری خطرناک میشه. ابعادی هم داره مسئله، خیلی هم به هم مرتبط نیستن. دینداری گاهی خطرناک میشه. چرا؟ چون در دینداری قدرت کارهایی هست که تو غیر از اون نیست. خیلی از وحشیگری ها که در تاریخ صورت گرفته با لباس دین صورت گرفته که بیرون از لباس دین کسی فکر نمی کرده همچین کاری رو میشه کرد. حادثه کربلا از این جمله است. یعنی یک خشم و جهل نامقدس عمل اکله بنی امیه شدن برای قتل سید الشهدا، قتل امیر المؤمنین. همینو که فکر کنید شما، امیرالمومنین اگه میخواستن براش کیفر خاص بنویسن چی باید میگفتن؟ شاید اگر هزار تا گزینه به شما بگن آخریش هم تکفیر نباشه. نماد ایمان، مولود کعبه، در ایامی که حکومت نداشت تقریبا فقط به عبادت و کار مشغول بود، همراهش هم عبادت میکرد، چاه میکرد، نماز میخوند، همزمان مستعبی میشه تو حرکت خون، باغداری میکرد، نماز میخون، هزار رکعت نماز در شبانه روز، یعنی چندین ساعت، بالای 10 ساعت، حالا هر کاری دیگه هم که میکرد. این فرد تو محراب به اسم کافر کشتن. دینداری میتونه خطرناک باشه، خیلی ابعاد داره. گاهی دینداری از بس عوامانه است وسیله سواری دیگران میشه. تو حالت عادی من نمیتونم ظلم تحمل کنم، حتی در حد یه جای پارکینگ با همسایمون دعوا میشه، آقا جا پارک منه، اونجا جا پارک شما اون ور بود. بچه ها تو مدرسه قدیما که نیمکتا دو سه نفری بود، نمیدونم یه خط میکشیدن این وسط، بعد از حریمشون میخواستن دفاع کنن. آدمیزاد اینجوریه، حیوان ها از حریمشون دفاع میکنن. شما تو حریم یه خروس بری، یه خروس دیگه برای قوقلی قوقل کنه، دعواشون میشه. حالا حیوانات زوردارتر که بیشتر. کی میشه ظلم رو تئوریزه کرد؟ فقط با دین. بگی صبر کن ثواب میبری. میشه. نمیشه؟ میشه، کاملا میشه. یکی از دلایلی که سید الشهدا رو کشتن اینه که فتوای رایج علمای اهل سنت، اگر شما میبینید داعش در اهل سنت رشد کرده، چون تنها گروه رسمی غیر شیعه است که به حاکمیت عادل اعتقاد داره. داعش تنها، ببین چی دارم عرض می‌کنم، تنها گروه رسمی و منسجم غیر شیعه است که به حاکم عادل معتقده. بقیه شرط عدالت قبول ندارن. که کتاب‌های درسی عربستان امروز برید ببینید، میگه افسق عباد الله یعنی بدترین انسان روی زمین، این اگر رسماً بت پرست نباشه میتونه حاکم مسلمین باشه و اطاعتش بر همه عوام و خواص، عالم و عامی، با سواد بی سواد، اطاعتش واجبه. اگر شما میبینید تو قلب اروپا مردم فرانسه که به همه عالم میگن پیف پیف بومیدی، یا از تو فرانسه داعش آدم جذب میکنه، چجور آدم جذب میکنه؟ چون یه مسلمانی که تئوریزه شده تو سری خوردنش، میبینه یک تفکری از خودمون هست، شیعیان هم قائل به حاکم و امام عادل هستن. خب یه غیر شیعه بخواد شیعه بشه خیلی معونه داره، از زن و بچهش، از پدر مادرش، از قومش، از فک و فامیلش، از جامعهش فاصله بگیره، درد سر داره. ولی بخواد یه حنفی، یه شافعی، یه حنبلی اگر بخواد داعشی بشه، عملا دینش تغییر نمیکنه که، اصول اصلی اعتقاداتش که عوض نمیشه، راحت میتونه تغییر مکتب بده و عدالت خواهی هم بکنه. اصلا داعش یه استراتژی، یه خلاصه مثلا آلترناتیو یا هر چی دلتون میخواد جاش بذارید، یه جایگزین برای فکر انقلاب اسلامی بود. حالا بحث من البته سیاسی نیست اصلا. یعنی چیکار کنیم که جذب نکنه؟ ما هم تو میریم سراغ حاکم عادل، ولی یه فضایی که هنوز طرف شیعه نشده باشه. هیچ جایی شما پیدا نمی کنید که بگن باید تو سری بخوری تا بعدن اجر ببری، الا همینجا. فکرم نکنید فقط اهل سنت اینطوری هم. شما تاریخ خودمون هم نگاه کنید، در برهه های زیادی سلاطین این فشار رو سر ما می آوردن. وقتی مرجع تقلید میخواسته به شاهنامه بنویسه، بعد میگفته که عرائض ناقابلم رو به خاک پای سلطان میرسونم، و شاه هم میگفته عریضه شما به خاک پای ما رسید. بعد تو صدرش مینوشته اعلی حضرت همایونی، خاقان ابن خاقان، سلطان اعظم فلان، ارواح المؤمنین، ارواح العالمین لک الفدا. شما امروز برای کسی جز مازانی نمیگید، ولی بعضی از مراجع بگیر به پایین برای شاه قاجار و شاه صفوی اینو گفتن از این حرفا. فقط یه دین، حالا کار ندارم این دین درسته یا غلط، یه دین میتونه ظلم و تئوریزه کنه با قوت حوری و بهشت و کواعب اطراب و با امثال اینا. شما فعلا تحمل کنید تا بعدن ایشالله. فقط دین میتونه. پس دینداری خطرناک هم داریم. فقط تو دین امکان داره که با امام حسینی که علیه السلام در راه ظلم یزید جنگیده، دسته های عزاداری برن علمهاشون رو جلوی شاه قاجار که نوامیس مردم رو غارت میکردن سرخم کنه. فقط دین میتونه. دینم که میگم یعنی یه تفکری که شما برای ماورای شما پاسخ آورده. کار ندارم درست غلط تحریف شده است اینا، شو کن حالا تو راجع میخوام صحبت کن. فقط دین میتونه. پس دینداری که انقدر نجات بخشه، اگر از جای درست گرفته نشه، نسخه شفا بخش، مریض رو از بستر بیرون میاره، سر پا میکنه. نسخه غیر شفا بخش، آدم که راستاستار راه میره با مغز میزنه زمین میکشه. فرق مرگی که پزشک اشتباه کنه با مرگی که دو دین اتفاق میفته اینه که حیات معنوی از بین بره، 100 تا جسمم برگرده دیگه مشکل حل نمیشه. از مرگ خطرناکتره. تعبیر قرآن نسبت به کفار میته و نسبت به مؤمن حیه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید دعوت خدا و رسول و اذا دعاکم لما یحییکم، تا شما رو زنده کنن. بعد اگر کسی ایمان نیاره میفرماد که انک لا تسمع الموتا، مرده نمیتونه حرف بشنوه دیگه. منظورش اینجا میت قبرستون نیست. آیه 70 سوره یاسین رو نگاه کنید، خدا برای کفار لفظ اموات به جای اموات میگه کافرین، به جای کافرین جایی میگه اموات. دینی که بعد منو نجات بده میتونه با مغز منو بزنه زمین. ابعادی داره این مسئله، خیلی خطرناک. یعنی هرچه شما بخواید، اگر من در اهمیت دین بخوام صحبت کنم، این دفع دخل مقدره به قول فضای حوزوی ها. یعنی این که نیازی نیست من برای شما بگم دین مهمه، چون داشتید نماز جماعت میخوندید، الان من بیکار اینجا نشستید، خب دین براتون مهمه که اینجا نشستید. ولی با این حال من دفع دخل مقدر میکنم. اصلا لازم نیست کسی اندر فواید جامعه پزشکان اینا صحبت. واضحه که جامعه نیاز به طبیب داره، واضحه، اصلا نیاز نیست. اما اگه طبیب قلابی باشه خیلی خطرش زیاده. ما بعضی از افراد سیاسی داریم که الان مشکوکن که طبیب قلابی به اینا نسخه داده، اینا به نسخه او عمل کردن، مردن. از افراد سرشناس در سطح مرجع تقلید به توصیه پزشکش عمل نکرده به خاطر اینکه به توصیه شخص دیگری عمل کرده، پروتکل درمانی رو قطع کرده، بعد از مدتی از دنیا رفته. یعنی این ربطی نداره که پزشکی مهمه، ولی طبیب باید باشه. حالا چیکار کنیم که ما رو خلاصه گرفتار دین قلابی نشیم؟ ابعادی داره مسئله. من یک شما میخوام عرض کنم که به سیره پیغمبر مربوط. دین چند تا ویژگی داره. یکیش اینه که آقا به خاطر اینکه مردم دلشون درگیره، دل میدن تا پای جون پاش وای میستن. چند تا شهید داشته دانشگاه شما؟ 120 خورده ای بچه درس خونا. جای دیگه معلوم نبود، بعضی از اینا مثلا حوصله داشتن برن مثلا 2 ساعت جارو بکشن. اگر دین و نمیدونم عاقبت و سعادت و جهاد فی اینا پر رنگ نبود، کسی نمیره جونشو به خطر بندازه. که چون این مهمه، اگر من با ادبیات دینی بخوام چیزی رو جا بندازم، نفوذ داره در دلها، هیمنه ایجاد میکنه، گفتمان درست میکنه، لذا همه همراهی میکنه. یکی از خطرات این دینداری اینه که ما دقیق نباشیم در فهم دین، دیگران بیان از گرده ما عوض میخواد محضرتون سواری بگیرن. آیا ممکنه؟ بله آقا، تا دلت بخواد ممکنه. الان یه راهکارشو عرض میکنم، یه روش برای سواری گرفتن که الان دارن میگیرن، هم تکرار میکنن تا دلتون بخواد. چون این قدرتی که دو دین هست هیچ جای دیگه ای نیست، هم تو دین حق هم طبیعتا دین قلابی. همین داعشی ها رو اگر ما همون دوره که اینو خیلی تبلیغ میکردن، این ورور میگفتیم، میگفتن آقا مصلحت نیست اینو بگی، من هم میگفتم شما مصلحت نیست دروغ بگید. داعش و جامعه ما با چی میشناسه؟ با جهاد نکاح میشناسه. همینجا به شما عرض میکنم جهاد نکاح یه دروغ رسانه‌ای بود برای اینکه مخالفان داعش داعشو بزنن. نمیخوام بگم در بین داعشیان خطا نبودا. 20 روز داعشی میره خونه، حالا من بعضی حرفا نمیتونم بزنم، میدونی که تو جنگ شهری شما تو خونه‌های مردم باید بری دیگه، تو جنگ شهری تو حلب باید تو خونه مردم سنگر بگیری. بعضیا وارد خونه که میشونن برمیتون سراغ یخچالش، مرغای حیات، نمیگم مال کجاها بودن، ولی خیلی مورد داشتیم داعشی وقتی وارد خونه یه نفر میشد که نمیدونست کیه، تا طبیعتش هم اینه، شما فکر کنید داعشی همه رو تکفیر میکنه. وسائل اون اتاقی رو که بعد دیوارش رو سوراخ کنن که این تکتیر انداز باشه رو انتخاب میکرد کدوم اتاق، وسائل اون رو میبردن تو باقی اتاقا، باقی اتاقا رو دست نمیزد، به یخچالش دست نمیزد، فقط یه سوراخ به دیوار میکردن با چند تا خرماگاهی میدیدید 15 روز اونجاست، دست نزده وسائل خون. این فقط با دین امکان داره که یه نفر که حتی ممکنه دشمن خودش رو کافر بدونه، یعنی اموالش رو محترم ندونه، جایی که کسی هم بهش حرف نمیزنه، حالا یه بستنی میره توی اخصار برداشت و کسی به کسی نیست، اصلا معلوم نیست صابخونه زنده است یا مرده است، بر میگرده یا نه، دست نمیزنه. این فقط با دین امکان داره، چون دین انقدر قدرت داره که کف نفس ایجاد کنه، هجرت درست کنه از اونور دنیا، چون کافی فامیلیا اینا رو ببینی. ابو عمر الفرنسی کاندیدای ریاست بود، اونور دنیا چند هزار کیلومتر، فقط دین امکان داره این کار رو با آدم بکنه. نمیخوام بگم مثلا فرض کنید بعضی از سران اطلاعات امریکایی به اینا خط نمیدادن، به بعضی هاشون اینا، نمیخوام بگم در مثلا اعدامی های بعضی از کشور رو تو اینا نبود، ولی بدنه اینجوری نبود، بدنه یک فکره، و اونایی که اینا رو میشناسن میدونن این طرف رو بندازی زندان 30 سال هم تو زندان باشه، فرصت گیر بیاره خودشو با شما ها همه تون با هم منفجر میکنه. تجربه ثابت کرده تبلیغ و ارشاد روی اینا اثر چندانی نداره. بازی خورده به این معنا که بگی دوتا جمله بگی این یهو شروع میکنه به ویبره و شهادت، اصلا اینطوری نیست. سرتو زیاد نزدیک کنی بگی میخوام چیزی در گوشت بگم، ولی گوشتو میکنه با دندوناش اگه بتونه. یه فکر داره، میگه جهاده، همونطور که مجاهد فی سبیل الله هم زیر تانک بره از حقش بر نمیاد، اونم هست. فرق چیه؟ هر دو در دینداری راسخن، یکی دینش دینه، یکیش دینش دین نیست. قدرت دینینه. آیا از این دین میشه سوء استفاده کرد؟ حتما میشه. مثلا نرخ سکه رایجه، این یکی از بهترین جاها برای سوء استفاده اینه. شما فکر کردیم مثلا فرض بفرمایید که سامری اگر میومد انتگرال میگرفت مردم دورش جمع میشدن، مثلا میگو انتگرالی که ایشکی حالت نیست حل کنه بیارید من براتون حل میکنم، مشتری نداره این حرفا که. گفت قبضت قبضتن من اثر رسول، از اون جایی که محل نزول فیوزات ملائکه بود قبضه خاک برداشت، عذر میخوام از محضرتون، یه گوساله درست کرد با این، این گوساله سر و صدا میکرد. این همه مجسمه در طول تاریخ ساخته شده، ولی این گاوه وقتی گفت ما، همه این افتاد ما بیشتر اصلا زد. قرآن اصلا جزئیات نمیگه، قرآن نگاه کنید جزئیات نمیگه، راجع به خود سامری جزئیات نمیگه، ولی میگن لهو خوار، این اجله لهو خوار، یه صدایی داشت این اصلا، بعدا میفهمن عشر بو و عشر و فی قلوبهم العجل، اصلا این گاوه که حرف میزد اینا صدا میکرد اینا حالشون خراب میشد. یعنی با قدرت دین سامری با میساد میگفتش که موسی دروغگوه، میزدن تیکه پارش میکردن، ولی با دین، با الماس فقط میشه الماس رو برید، با دین به جنگ دین موسی رفت، گرفت از همون چیزی که موسی علیه السلام استفاده کرد مردم و جلو فرعون نگرداره، از همون استفاده کرد. دقت میکنیم امروز هم هست. اینقدر تفسیر از بزرگان دین چرا در جامعه ارائه میشه؟ برای اینکه اگر ببینیم با سیره معصوم مردم دارن دینداری میکنن، نمیتونیم بیایم باشون مقابله کنیم. تنها راهش چیه؟ اینی که یه دین دیگری، یه ورژن دیگری، یه تقریر دیگری ارائه کنیم، با اون بریم سراغ مردم دینداری طلب کنیم. اینی که شما میبینی هر کی از والدش قهر میکنه پا تو کفش ما تاریخی ها میکنه از سیره معصومین میگه، یکی از خوبی های شما اینه که منم یه ذره خوندم، اینه که هیچ کی پاشو تو کفش انتگرال دوگانه و رویه و اینا نمیکنه. مشتری نداره، هم کسی نمیفهمه خیلی، هم مشتری نداره این حرفا. ولی تو کف شما هر کی عرابرزه یه پا میکنه ببینه میخوره یا نمیخوره. چرا؟ این قدرت نفوذ ایجاد میکنه، چون هیمنه درست میکنه. اقلش اینه که برای اینکه اون دین تلف مقابل رو میزنه. فکر کردیم چرا میومدن به پیغمبر میگفتن ساحرون کذاب؟ چرا؟ پیغمبر که حرف میزد اینا بیچاره میشدن، چون با پیغمبر با همه یه فطرت اینا رو درگیر میکرد، نمیدن حق داره میگه، میگه رو من اثر گذاشته. چی بگه؟ یا داره یه چیزی در برابرش ارائه کنه که نداشتن، حال که نداره چگار کنه؟ یه اون تقریر رو تغییر میده که شما نتونی به او دل بدی، ازش نتونی استفاده کنی. اگه بتونه به سمتی ببره، نتونه حداقل تفکر رو خراب کنه. اون ساحره. خب من اگه بخوام برم مقابل کسی که احتمال سحر داره، خیلی حواسامو جمع میکنم، هی میگم نه نکنه الان جوگیر شدم، دل نمیدم دیگه. قد میکنی دل نمیدم. مثال معاصر دارم، صلاح نیست بگم از این چیزا. چرا پیغمبر رو تخریب میکردن؟ چرا؟ چون میخواست کارکردش از دست بده، یا بیاد به سمت ما این کارکردش از دست بده. اینی که شما میبینید در تفکر غیر شیعه میگن یه روزی پیغمبر رفت مقابل بت‌ها، تعظیم کرد، مدح کرد بت‌ها رو، تا کمر خم شد، مسلمین هم خم شدن، بعضی نقلا به سجده افتادن. چرا؟ قدرتی که تو توحید و جنگ با بت هست زیاده. شما مجاهدا رو ببینید، او با اون میخواد مقابله کنه. وقتی میخواد مقابله کنه، یه روشش اینه که این طرف تو تقریر خدشه کنه، دستکاریش کنه. آیات شیطانی امروز تو برادران غیر شیعه متاسفانه تفکر رایج اهل اخبار سلفی هست. کافر میدونن کسی که قبول نداره. چجوری این کارو میکنن؟ خوب دقت بفرمایید. بس چی الان راجع به چی من دارم حرف میزنم؟ دینداری خیلی چیز مهمیه. هر چیزی که قرار نجات بخش باشه اصلا اندر اهمیتش نیازی ندارم صحبت کنم. این خطراتی داره در ابعاد مختلف. ابعادش هم فقط اینی که من امروز به نظر شما میگم نیست. عرض کردم جاهای مفصل ابعادی رو عرض کردم. این هم یه بعدش. اون چیه؟ اینکه دینداری عوامانه باشه. آدم‌ها جوزده باشن. وقتی جوزده باشن، هر خواری، هر ناله‌ای، هر شیهه‌ای، هر صدای گاوی دور از محضر شما که بلند بشه، عده‌ای براش خش و ضعف میکنن، موج مکزیکی میرن. و چون دین دارن به اسم دین این کارو میکنن. و چون به اسم دین این کارو میکنن، اگه یه جای ظلمن ببینه جرأت نمیکنه به خدا نسبت ظلم بده. یه جای ابلهی ببینه جرأت نمیکنه به خدا نسبت بلاهت بده. میپذیره. نمیتونه. جای خوبیه اینجا برای سرمایه گذاری. دهی سرمایه گذاری میکنن، بلکه سواری میگیرن. مثلا بنده بنا ندارم هیچ وقت رو منبر دین اسم از افراد ببرم، لذا مثالی که میزنم مثالم تاریخیه، برای 1200 سال پیشه. عاقلان دانند که امروز هم کسانی این کارو دارن انجام میدن یا نمیدن. اگه نمیدن که نمیدن دیگه، داشتم یه قصه براتون تعریف میکرد. چجوری میشه دین رو از کار کردش انداخت؟ چجوری میشه؟ جنگ روزگار ما نه، روزگار پیغمبر نه، روزگار فرعون ها جنگ روایت هاست. جنگ روایت هاست. تا به حال من بیش از 30 جلسه راجع به موضوع حرف زدم، اینو ولی اونجا نگفتم. جنگ روایت ها یعنی چی؟ یعنی موسی علیه السلام یه قرآن رو ببینید، فرعون آقا خیلی زور داشت، درسته؟ انقدری که پسرها رو بکشید دخترها رو نکشید انجام دادن. یعنی دیکتاتور به تمام معناست، آدمی که مستبد و دیکتاتور به تمام معناست در حد این که بچه کوچیک مردم رو میتونه بکشه، خیلی قدرت داره فعلا. ولی وقتی موسی علیه السلام اومد تو جامعه دعوی نبوت کرد، فرعون دوتا چهارتا کردید، موسی رو اگه بکشیم رسمن فایده ای نداره. خب درجا تو اون مباحثات میگفت تکثیر اندازا یا علی، بچه ها مثلا کوچه بغل خودجوش به حسابش برسین. چرا نکردین کارو؟ قرآن رو ببینین، سوره غافر، جاهای دیگه هم هست، جنگ روایت هاست. خب این موسی رو میبینید، این اومده اقتصادتون رو خراب کنه. آخه فرعون دروغ مستکبری که اصلا ما هر که خیلی پر روی تکبر داره میگیم تفرعون داره، نماد تکبر تو این عالم، نماد استبداد در عالم، استعاره کنایش فرعون، میگن طرف تفرعون داره. خود فرعون بود دیگه، خالص خالص شه میشه تکبر فرعون. چه لزومی داره این حرف بزنه؟ بگی بکشیدش. گفت میخواد کشاورزیتون رو خراب کنه. یعنی چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه این آدم، این به اون روش موسی نجات بخش نیست، اقتصاد رو ضربه میزنه. میخواد دین آبایتون رو چیکار کنه؟ چه کار داری؟ کار برو بزن. ماجرای مؤمن آل فرعون هم شنیدید حتما، نشنیدید سوره مبارکه غافر نگاه کنید. پیغمبر نیست، یه نفرم با ادبیات همون قوم اومد گفتمان موسی رو شروع کرد و ترویج کردن. قرآنی که اصلا جزئیات نمیگه هیچ وقت، راجب مؤمن آل فرعون چند تا آیه داره. چرا؟ اگر هدایت هست که موسی و هارون هستن دیگه، کی بهتر از اینا میتونه حرف بزنه؟ اثری که مؤمن آل فرعون میتونه بذاره، موسی نمیتونه بذاره علیه السلام. چرا؟ چون جزء خود قومه. یه گفتمانم، خرد گفتمان این میتونه ایجاد کنه. قرآن آورده. یعنی چه؟ یعنی وقتی دیدن موسی با توپ پر، با عصا و ید بیضا اومد تو صحنه، فرعونی که تا دیروز راحت بچه میکشت، اینجا صلاح ندید بگه بکشیدشون. دید اول باید اینا رو از چشم مردم بندازه. یا مقابل روایت اونا راجب سعادت، یه روایت هم این ایجاد کنه بعد بکشه، وگرنه اگه بکشه موسای بعدی میاد باز کار پیش میبره. موسا میمیره، مسیرش نمیمیره و این خطرناکه. تازه موسا شهید میشه تو ذهن مردم دیگه، حالا بیا درستش کن. این تو روزگار ما هم هست، همیشه هست. یک روایتی از سیدالشهدا هست، یه گزارشی، روایتی، اونا که تو فضاهای خبری جامعه شناسی کار کردن میدن این اصطلاح هستن، جنگ روایت ها. حسین ابن علی علیه السلام برای یک چیزهایی حرکت کرده. شما اگر بپذیری قیام کرده، مثال بزنم برای تو، و امام حسین رو به عنوان امام دین بپذیری، دیگه نمیتونی سکولار باشی. مثال میزنم که روشن بشه. چرا؟ چون اگر سکولار باشی باید جامعه رو به مردم واگذار کنی. مردم همه بایزید بیعت کردن، به شما چه ربطی داره؟ شما چی کار حسن جامعه هستی؟ مردم همه بیعت کردن بایزید، تو چی کاره ای؟ بیشتر از مردم میفهمی، تصمیم گیر مردمی، با نگاه سکولار دارم عرض میکنم. برا چی ورود کرد؟ چی کار دادی شما؟ دلشون خواست آقا، تو کار مردم دخالت نکن. این یه مدلشه. یه مدلش هم اینه که بگه آقا اینا دارن میزنن، میخورن، میبرن، میچاپن، تو یه این وسط میری زایه میشی، تموم میشه آقا. خونهاشون پر آذوقه است، شبها پر کنیز رقاصه، تو این وسط خودتو مفت به کشتن میدی آقا. بذار کامونا هر که کار خودشو بکنه. خب اما اگر روایت قیام سید الشهدا مثلا برای ظلم ستیزی این روایتی باشه که مقبوله در جامعه ای، در یه گروهی نفوذ داره، بلکه تقدس داره، بلکه آدما براش پول خرج میکنن، میدونی که آدما جون میدن پول نمیدن، اینجا پول میدن، تو این گرونی میلیون ها پرس قز وعده قضایی میدن. این خیلی روایت محکمیه. این وایسی جلوش مثل اینکه جلو سیل وایسادی، میشورتت میبره. اینجا نمیشه این کارو کرد. اینجا باید چیکار کرد؟ باید خورده روایت درست کنی انگار که جلوی سیل را انحرافی ایجاد کنی که نیاد ببرتت، مسیرشو عوض کنی. لذا راه مقابله با این دوتا پیشنهاد میشه. مثال دارم میزنم، اگر شما کتاب‌های 20 سال اخیر رو مراجعه کنید یا صوت‌های سکولار رو می‌بینید، همین مسیر رو دارن میرن. می‌بینه وایس جلوش بگه مثلا این چرندیات چیه؟ جامعه می‌خوره می‌برتش. این سیل این روایت پرنفوذ تو قلوب می‌شوره می‌کنه اینو. نمی‌تونه وایسه. لذا دو چیز میگه کما که گفتن. یک، قیام نکرده، فرار کرده. من حالا به اینکه نقد من به فرار چی جای مفصل گفتن اون نمی‌خوام وارد اون بشم. دارم از زاویه بحث رو عرض میکنم. وقتی بگی فرار کرده، تمام اون خورده رو اگر بتونی جا بندازی فرار کرده، تمام اون قوت سیل رو از بین میبری، انگار همش میره تو زمین، حرکت دیگه نمیتونه بکنه. یه توهمه که قیام کرده ظلم ستیزی چی بابا، فخر اجمن یه ترقب شبونه در رفت اومد فرار کنه، گیریش آوردن کشتنش. اینقدر آدم داشتیم فرار کرده تو فرار کشتن یکم امام حسین. این برای یه گروه، برای یه گروه هم اینجوری بگیم که این کارم کردن، بگیم آقا حسین ابن علی کشته شد، طهارت به جنگ ناپاکی ها رفت، برای اینکه همونطور که عیسی رفت با دشمنان خدا جنگید و گناه امتش رو بر دوش کشید. حسین ابن علی، باورتون نمیشه که یه سکولار عقل گرا اینجوری گفته باشه، کتابش چاپ شده، میگه امروز بهترین تفسیر نگاه مسیحا، ترویج نگاه مسیحایی به عاشوراست. همونطور که مسیح رفت در نوردید جبهه طاغوت و باز به صلیب کشیده شدنش گناه امت رو به دوش کشید، حسین ابن علی همین کار خواست بکنه. این با اینکه تعجب میکنه، میگه از مدل شما با کلاس و عقلگرایی و نمیخوره، ولی خب مهم نیست، او دنبال تضعیف روایت مقابله. چیزای دیگه هم اگر گفته بشه تو همین مسیره، مثلا حسین ابن علی شهید هیهاد من نزله، یا حسین ابن علی شهید راه مذاکره، مثلا گفتمان داره دیگه، کتاب نوشته شد در این زمینه دیگه. منم الان فعلا نمیخوام قضاوتمو بیان کنم. ببینید چرا؟ برای که باش هیهاد من نزله نمیشه بعضی کار رو انجام داد. پرنفوذ، پرقدرت، دلها رو درگیر میکنه. دینه، باید دین دیگری گذاشت مقابلش، بگی نه اون دین نیست، این دینه. لذا عده‌ای در محرم و سفر با هیهاد من نزله گریه کردن، عده‌ای در حیات با امام حسین مدرس مثلا سطوح عالی دروس مذاکره و روابط بین الملل گریه کردن تو حیات. فضا هم اینجوری نیست که شما بگید آقا مثلا بیا بشیم بحث تاریخی بکنیم، چون وقتی بحث تاریخی میکنه اون نمیاد، چون میدونه داره چیکار میکنه، لذا در مباحثات شرکت نمیکنه، یعنی الکی تو زمین شما بازی نمیکنه، خب میفهمه داره چیکار میکنه. چون یه تفکر رایجی که عده‌ای پازارن باهاش 300,000 کشته بدن، خون بدن، قدرت داره، نمیشه جلو این وایساد. بهتره چیکارش کرد؟ بهتر که این روایت رو دوچار خلل کرد. حالا چجوری یه روایت رو میشه دوچار خلل کرد؟ اونجایی که روایت دینیه چجوری؟ خب دقت کنید اینطوری که عرض میکنم. آقا مگه نداریم در قرآن که پیغمبر اسوه حسن است؟ چرا؟ ولی آیا همه رفتارهای پیغمبر الگوه؟ هر گزارشی که از پیغمبر رسیده قابل الگو برداریه؟ پیغمبر اکرم سفید می پوشیده، الان تو اینجام چند نفر سفید پوشید؟ آیا سفید پوشیدن الگوه؟ دو، الگوه الزامیه یا نه؟ تازه سفید رو می پوشیده واقعا پیغمبر. پیغمبر در حج، در طواف فرمود یه طرف بدن کتفتون رو باز بذارید، مورب بندازید و هروله کنان طواف کنید. الان علما مراجع اینجوری طواف میکنن، میپوشونن شونه شونه، حرام نیست ولی میپوشونن، آرام آرام میرن. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. یه موردشو توضیح میدن، مفصلشو باید جای دیگه مفصل بحث کرد. فقط میخوام بگم ببینید چگونه با ما بازی میکنن، با دینمون چجوری میشه با دین بازی کرد. تیز روش های نوین برای بازی با دین، این مهمه دیگه. امام صادق فرمود بنی امیه از توحید میذاشتن بحث کنی، از شرک نمیذاشتن، که بتونن به اسم دین بت پرستی و بت‌های مختلف رو فرو کنن در فکر مردم. کما اینکه معاویه برای ارزاوری بت صادر میکرده، کسی که بهش میگفتن امیرالمؤمنین. دقت کردین؟ یعنی حاکم جامعه اسلامی درآمد شخصیش کجاست؟ صادرات بت مرصع به هندوستان، چوبای کوچولو یا بزرگ یا خیلی بزرگ تا قد هیکل من وارد میکردن از هندوستان، مثلا زعفرون شما میره اسپانیا فرض کن، بعد میومد تو جامعه اسلامی به جای چشماش مثلا فرض کن برلیان میذاشتن، به جای مثلا دهنش عقیق میذاشتن، مرصعش میکردن، به هزاران بلکه میلیون ها برابر قیمت صادرات میکردن. هندی هم خیلی خدای خلاصه مرصع بهتر از خدای چوبی فقیر دیگه، آدم خدا باید پولدار باشه. یعنی اون حاکمی که قرار جامعه اسلامی رو مدیریت کنه، هر چمدار توحید باشه، خودش در سبک زندگی بت پرستا تغییر ایجاد کرد. یعنی بت پرستا بیچاره چوب میپرستیدن. عمر گفته ما خرما با خرماها رو دیدید میکوبن، الان هم هست، خرما رو میکوبن میچفونن تو هم دیگه، نمیتونی هم جدا کنی بعد ببری. ما با خرمای آدمک درست میکردیم، بعد گشتمون میشد میخوردیمش. یعنی بت پرستا سبک زندگیشون ساده بود. معاویه در سبک زندگی بت پرستی هم انحراف ایجاد کرد. وای به حال مسلمی بیچاره ها فکر نمی... یعنی اشرافیگری فقط در جامعه اسلامی ترویج نکرد، در جامعه بت پرستا هم اشرافیگری و مرزهاشو در نوردیده. کیو کسی که اشکن امیرالمؤمنین، اشکن امیرالمؤمنین. لذا این بحث خیلی مهمه. خدا چرا از شیطان صحبت میکنه؟ کسی ندونه میگه رفتیم جلسه آقا زار زدیم. در روایت ببینید اونی که خریت فن صراف وجود امام معصومه، گاهی میری تو جلسه زار زار گریه میکنی، میگه این حال حال الهی نیست، شیطان القا کرده بود. وقتی میای بیرون فکر نکنه این خطایی که کردم باید توبه کنم، یعنی حالی داشتیم. به قول استاد ما میگفت بهترین نماز شبی که خوندم بعدن یادم افتاد جنوب بودم. به حال نیست که، به حال نیست که. چجوری میشه روایت تغییر داد؟ یه دین دیگه ای رو مردم بدیم. چجوری؟ با این القا که اگه من بخوام ادبیات علمی براش به کار ببرم، میگم با حشویگری یا اخباریگری عامیانه. اما حالا توضیح بدم، شاید اگه بخوام اصطلاح و توضیح بدم متن بمونه، ساعتم نگاه میکنم دیگه نوبت من داره تموم میشه. چجوری میشه این کار کرد؟ دقیقا همین کار امروز دارن با ما میکنن. چی کار میکنه؟ گزارش های زیادی راجع به معصومین رسیده. خب؟ در مورد یه واقعه. این که شما کدوم رو انتخاب کنی روش داره که بتونی نسبت بدی به دین. دقت میکنی؟ الان برای هر کاری، الان مثلا فرض کنید میگن آقا یه فلان کار میخوایم در دانشگاه بکنیم، سه تا راهکار پیشنهاد شده، اینا با هم معارضن. بعد بشینی فکر کنی کدوم راهکاره و کدوم سرکاری، ها؟ فراونه تو همه چی دیگه. تمام این مشکلات کشور نگاه کنی، طرحهایی میاد، این طرحها معارض همن. درست؟ مثلا فرض کنید که مونوریل. درسته؟ تونل دور برگردون. بپرسید اینا مخالف داره دیگه، یعنی یکی میگه این راهکاره، یکی میگه آسیبزاه. درست؟ تو دینم هم اینجوریه، اخبار معارضن، گزارش ها فراوونن. همین الان راجب این که مثلا مثال میزنم، جمهوری اسلامی داره مثلا مسیر هسته‌ای رو درست میره یا غلط، روایت هایی که در جهان هست معارضن دیگه، بقیه جامعه هم اینطوره. روسیه در ماجرای اوکراین، برید ببینید اخبار معارضه. تمام اخبار سیاسی شمال سوریه و کردا و ترکیه، اردوغان یه چیز میگه، سوریا یه چیز میگن، کرده، همه جا همینطوره. درست؟ یه نفر پیدا بشه بگه من اینو میخوام، لذا کدوم گزارش اینی که من میخوام میده اینو اعلام کنم، این دقیقا بازیگریه. کار درست چیه؟ کار درست اینه که الان روی یه مثال پیغمبر توضیح میدم. کار درست چیه؟ کار درست اینه که چرا من این روایت رو، اینجا منظور از روایت فراتر از روایت حدیثی ها، جنگمون بحثمون جنگ روایت هاست، که چرا این روایت رو پذیرفتم، چرا معارضاشو نپذیرفتم. شما یه طرح تصویب میشه چیکار میکنه؟ 10 تا طرح رسیده، چرا الف رو انتخاب کردی؟ میگه چون الف این حسن ها رو داره و این معایب رو که اونا دارن نداره دیگه. اینجوری نیست بگه خب چون فلانی گفته. اینو شما بگید مسیر مثلا خلافه، مسیر رانته، چی چیه، چجوری میشه گزارش رو انتخاب کرد؟ وقتی که من دنبال حق باشم میگردم از روشش، از روشش که حق سعی میکنم برسم، معارضاشو پاسخ بدم. این یه مسیره. یه مسیر اینه که الان چی میخوای؟ رفیق دارم من با خانومش همش دعواش میشه، راهکارش برای اسکات خصم چیه؟ خانومش مذهبیه، زنگ میزنه میگه حاجی اینو گفتم یه روایت بگو. این هم دقیقا همین کار الان دارن با ما تو سر کلان میکنن بعضیا. یعنی میگه الان من یه چیزی لازم دارم، این چیزی که لازم دارم بگم من گفتم، نیم منم حسابم نمیکنم، ولی میگم پیغمبر، خب طرف بدبخت ساکت میشه، نمیتونه حرف بزنه، دین داره ساکت میشه، نمیتونه حرف بزنه. که بگم امیرالمومنین گفته، یا بعضی وقتا میبینم اون طرف یه روایتی داره میاره، این روایت فراتر از روایت حدیثیه، تون راجع به مسائل سیاسی باشه. من برای اینکه بشکنم روایتشو صد بند بخوام بذارم و یه چیزی من اون از پیغمبر میگه، من بعد از امیرالمومنین یه چیز جلوش بذارم و اینا میشوره میبره منو، همین کارو دارن میکنن. این بازیگریه، یعنی دستمو به دین نمیدم، گفته تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم، اینجوری اومده دست منو بگیره منو ببره بالا، من دست به اون نمیدم. نگاه میکنم الان چی لازمه، الان فصل چیه، الان چی کار میخواییم بکنیم. در متون روایی هم آقا همه چی و تاریخی، اینجا روایت منظورم احادیث و اخباره، همه چیز راجع به همه کس هست. خوب دقت کنید چی میگم، چون راویان که همه با تقوا نبودن، ناسبی هم بوده. از معاذالله نستجیر بالله العظیم، از اخباری که از یهود رسیده، زنای با محارم نسبت به پیغمبران داده شده تا پیغمبر معراج رفته. قد کردین از ته 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 سفید تا ته 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 سیاه گزارش پره. اگر شما دنبال بازی بخوای باشی یا کسی دنبال بازی بخواید باشه، براحتی میگه چی نیاز داری برات روایت شو. صلاح نیست، وگرنه من رو منبر میگفتم شما به سفارش بدید من درجا براتون دونه 2500 تومن میگیرم مشتری شید. سریع براتون روایتشو میگم. حالا این روایت هست نیست، کی گفته، چه جریانی برای چه غرضی گفته، خیلی هم دقت میخواد. من یه جایی اینو گفتم، بعد یه آقای به من گفت بیه هدف چه، مثلا تو به امیرالمومنین بهتان زدی. گفتم آج آقا، اخبار راجع به قدس و تقوا و زهد امیرالمومنین چقدر هست؟ ابن کثیر میگه نستجیب الله شراب خورده. همه چیز تو تاریخ هست، همه گزارشی هست. قرآن شفا بخش هست، قرآن درمانگر هست، قرآن جامع و مانع هست، قرآن برای هدایت کافیه هست، قرآن تحریف شده هست، 12 ذات کم شده هست. چی میخوای؟ چقدر میدی؟ دقت میکنی؟ همه چی هست. حالا چیکار کنیم؟ اگر بریم سراغ متخصص، متخصص پدر جدش جلو چشمش میاد تا بتونه سره رو از ناسره تشخیص بده، حق و از باطل جدا کنه، طلا رو از بدل بشناسه، نبی و از متنبی تشخیص بده. برای هر نبی متنبی هست، هر طلای متلای. چیز بیارزش قلابیش در نمیاد، هر چیز ارزشمندی قلابی داره. صحابه پیغمبر خیلی مهم میتونه باشه، قلابی داره. امام قلابی داره، پیغمبر قلابی داره. همه چی، همه چیز تو تاریخ هست. چی میخوای؟ منتها اینی که هست چقدر مطابق واقع ولش کن دیگه. ها؟ چی نیاز داری؟ اگر شما دنبال دین باشید، باید بری سراغ متخصص روشمندانه شما رو به دین برسون. اما اگه بخوای بازیگری کنی، باید چی رو تو جامعه ترویج بدی؟ حشویگری رو. تو فضای دینداران و هیئات این چجوری نماد پیدا میکنه؟ همه روایات مقدسن و اگه شما رد کنی میگه لعنت الله علیک. چرا؟ چون حدیث امام صادق رد کردی. این نسبت داده شده به امام صادق، حدیث امام صادق نیست. اومد فامیلمونه گوه حلال کن، یه جایی گفتن فلانی منکر این روایت شده، من شما رو لعن کردم. تا کجا رفته بود یعنی؟ بعد گفت نه، یه کلیپ دیگه از شما شنیدم، نیم الحمدلله اینو رد نکردی. این نگاه حشویگرایانه است. یعنی بهترین روش اینه که شما تمام این ملغمه‌ای که همه چی هست بگی همش حقه. ها؟ همش حق. این تو هیئت‌ها اتفاق میفته، تو دینداران بی‌دقت اتفاق میفته، زیاد شاید دیده باشید. و بعدم ویترینش اینه که تو دشمن امامی، تو دشمن پیغمبری، تو منکر میشی دیگه. این تو فضای سیاسی هم میتونه اتفاق بیفته، بله به یه شکل دیگری. چجوری؟ وقتی میخواد تحلیلی از خودش در بکنه، توجه به معارضا نمی کنه، یه نسبتی به پیغمبر میده یا به امام. دیگه نمیگه این 100 تا مخالف داره. بذارید یه مثال براتون بزنم. یه بابایی هست، یه کانالی داره، عمده حرفش در رد حجاب سره و مسئله ارتداد و رجمه. اونایی که میشناسنش میشناسنش. من یه وقتی رفتم خونش باش مناظره کردم، اگر تقوا نداشتم صوت اون مناظرهشون بی اجازه ضبط کردم پخش میکردم، هیچ وقت پخش نکردم، حتی برای نفر دومی پخش نکردم. دقت میکنی که ایشون چقدر دین و روش هاشو میشناس. راجع زیارت عاشورا، اونجا بحثمون زیارت عاشورا، مثال بزنم. میخواد بگه آقا در موقع نماز سر رو بپوشونیم یا نپوشونیم؟ قابل توجه خانوما، خانوما سرشون رو بپوشونن موقع نماز یا نپوشونن؟ خب در روایات همه چی هست. شما بری به یه عالم بگی وسائل و شیعه رو ترجمه کنیم، داد میزنه. چون شما وقتی میگی وسائل و شیعه همش قال الصادق قال الباقره، ها؟ ولی فقیه عالم اینا رو قال الصادق قال الباقر حساب نمی کنه. میگه اینا نسبت هاست، باید بررسی کنیم کدوم نسبت میشه داد کدوم نمیشه داد. صرفا نقله. 20 تا روایت هست که باید سر رو بپوشونی. یه روایت هست لیس علی الحرة المسلمه ان تصلی و هی مکشوفة الرأس. اشکال نداره که زن مسلمان وقتی میخواد نماز بخونه سرش باز باشه. ایشون به این استناد میکنه. من گفتم چرا بین 21 روایت به این یک روایت استناد میکنه؟ چرا 20 تاشو کنار گذاشتی که اون 20 تا یه چیز میگن این یکی یه چیز؟ چرا؟ از کجا فهمیدی این درسته اونا غلط؟ اونی که میخواد نسبت بده فقط نسبت میده، در حالی که اونی که میخواد تحقیق کنه به هر چیزی برسه، به هر کدوم که برسه باید توضیح بده چرا اونو قبول نمیکنه. اون یکی چرا رده؟ اون طرح چرا رده؟ اون نقل چرا رده؟ این کارو نمیکنه. بهترین بازیگری برای بازی با دین مردم همینه. دقیقا تو بین عوام حشویگری رو ترویج کردن. همه مردم میگن روایت بخون. رفقایی که منو میشناسن میدونن من روی منبر عمومی تو کلاس درس و اینا نه، روی منبر عمومی اسم مصادر رو نمیگم. میدونی چرا؟ چون اسم مصادر گفتن جنبه روانشناختی داره. چون آه چقدر مصدر میدونه، لابد راست میگه. وگرنه عموم غیر متخصصین نمیتونن تشخیص بدن. چون میتونم اسم کتابی رو ببرم که چاپ نشده خطیه. دسترسی نداری شما که ببینی من راست میگم یا نمیگم. این بازیگریه. دو، دیگران ممکنه همینو به اسم اون کتاب منتشر کنن. خودم دیدم. بنده چون میخوام با اخبارگری در بیفتم، اخبارگری معنای اهمیت دادم به روایات نیست. مشکل اخبارگری اینه که غیر روایت رو روایت حساب میکنه. برای که میخوام با اون مبارزه کنم میخوام بگم آقا هر کی هر جا هر چی گفت گول نخور. باید معلوم بشه چرا اینو پذیرفتی و چرا معارضشو نپذیرفتی. لذا مثلا فرض بفرمایید تو مباحث عمومی که الان مد شده، این خطر این آقا تو مسائل تخصصی باید متخصص حرف بزنه. تو مسائل تخصص من که فرق خرپا و خردست رو نمیفهمم که، نه باید پل طراحی کنم که باید بریزه رو سر مردم، مردم بمیرن که، مگه من نمیفهمم؟ آقا این کار تخصصیه. این دین بدبخت بیچاره هم و این تاریخ فلک زده هم آقا تخصصیه. با دینمون بازی میکنن عده‌ای. اصلا یه عده‌ای میشینن فکر میکنن چجوری با دین ما بازی کنن به اسم پیغمبر. اگر جامعه جامعه اخباری زده عاقل باشه، هر کس حرف میزنه میره با متخصصین چک میکنه این داره چی میگه. قبیح میشه چرت و پرت گفتن، قبیح میشه، آبروش میره. ولی الان اینطوری نیست. الان اینطوری نیست. راحت با دین بازی میکنن. چرا؟ چون عقل هیچ آدمی نمیفهمه که شما آقا من میخوام به شما با شما معامله کنم، ماشینم باهات معامله میکنم، به نامت میزنم پولشو نمیدی. بعد خونمو به نامت میزنم پولشو نمیدی. بعد خونه بابامو به نامت میزنم پولشو نمیدی. حالا خونه مامانمو میخوام به نامت بزنم که پولشو ندی و بعداً انشالله باغ همسایه‌مونو به نامت بزنم که پولشو ندی. خب هیچ خولی هم قبول نمیکنه. مگه اینکه شما به پیغمبر ببندی، به پیغمبر ببندی که جرأت نمیکنه دیگه حرف بزنه. بسته میشه دهنش. این همون حشویگریه دیگه. خود عقلانیت میده ولی وقتی میخواد حرف بزنه ابلهانه سخن میگه. با دین. چون دیگه اسکیمو هم طرف باشه میفهمه امروز ماهی گرفتم دادم پولشو ندی، فردا فوک شکار کنم عمرن نمیدم بخوری. مگر اینکه شما از مقدساتش استفاده کنی، جز این نمیشه. این همون حشویگریه دیگه در لباس مدرنیته. همونه. بازی میکنن با ما. ظاهرن هم حال میده چونه تکرار میکنن، چون مردم فراموش میکنن. خدایا هرچه خیر و برکت به مؤمنین راسخ حقیقی از طرف رسولت عطا کردی نصیب ما هم بفرما. ما رو دیندار واقعی قرار بده. دین ما رو نجات بخش ما قرار بده. ما رو حامی حق و حقیقت بگردان. ما رو بجز در خانه خودت و مسیر حق و حقیقت انرژیامون، توانمون، استعدادامون رو جای دیگه خرج نفرما. در فرج موفور و سرور ولی اثر واه و نافدا تعجیل بگردان، ما رو از یاران و شهداش قرار بده. من یه تیکه ای از دعای توسل رو میخونم که فقط توسل کرده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابوالقاسم یا محمد ابن عبد الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الى الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا